بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمانة. فراز ديگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق. در این فراز از خداوند متعال می خواهیم که پروردگارا تلخی ترس و بیم از ستمگران را به شیرینی امنیت مبدل فرما. امنه به معنای امنه که در قرآن هم چند بار تکرار شده، امنتن نغاسن از یغشی کن نغاسه امنتن. این امنه یعنی امن، یعنی آرامش. چیزی که از اینجا امنیت در اینجا به معنای امنیت اجتماعی است. فرازهای قبلی این بخش از دعا اشاره به این معناست که از خداوند سبحان می خواهیم که هر کس با ما معاشرت داره، خصوصا نزدیکان و خویشاوندان، انسان رو حقیقتا دوست داشته باشن و خوش رفتار با انسان باشن. این فراز که آخرین فراز از این بخشه، می‌فرماید که از خداوند متعال طلب می‌کنیم از شر ستمگران در امان باشه. اینا دیگه دعا نیست که اونها خوب رفت، انتظاری نیست که اونها با انسان خوب رفتار کنه، از شرشون انسان در امان باشه. امنیتی که در این فراز از دعا به اون اشاره شده، امنیت اجتماعی، مهمترین نعمت اجتماعی است. در روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام آمده: لا نعمت احنع من الامن. هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست. چرا؟ روایت دیگر دلیلش بیان شده، می‌فرماید کل سرورن یحتاج الی الامن. هر شادی، هر انسان، هر لذتی، هر شادی بخواد داشته باشه، این نیاز به چی داره؟ نیاز به امنیت داره. اگه امنیت وجود نداشته باشه در کشور، در جامعه، انسان از هیچ یک از نعمتهای الهی نمیتواند چیکار کنه؟ استفاده کنه. در روایت دیگری از امیرالمؤمنین علیه السلام آمده، میفرماید نم آمنن تکن فی امهد الفراش. با آرامش بخواب، در امنیت بخواب. در این صورت در نرمترین بستر خواهی بود. انسان اگه آرامش نداشته باشه بخواد بخوابه، اینجا هر به متکای فرقو هم باشه، رخت خواب بهترین، نرمترین رخت خواب هم باشه، انسان نمیتواند بخوابد. این امنیتی که خداوند متعال خصوصا در این سالها به کشور ما عنایت کرده، این از بزرگترین نعمتهای الهی است که امیدواریم انشاءالله خداوند این نعمت رو مستدام بداره به برکت مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشون. یعنی الان شما نگاه کنید، تمام این کشورهای منطقه دچار شدیدترین ناامنی‌ها هستند. به حمد الله خداوند لطف کرده این کشور در امنیت به سر میبره، که در این دعا هم آمده میفرماید من مرارت خوف الظالمین حلاوت امنه. ولیکن این جمله هم قابل توجه است که کمتر کسی قدر این نعمت اصلا توجه به این نعمت داره. در روایت دارد که میفرماید نعمتان مکفورتان الامن و العافیه. دو نعمت هست که ناسپاسی میشن، یکی امنیت، یکی عافیت. یعنی انسان تا مریض نشه متوجه نمیشه که قدر سلامتی رو نمیدانه، که سلامتی چقدر ارزش داره. یه وقتی خدمت دکتر وحجت چون کسالتی داشتن، بعد بهتر شده بودن، خدمتشون رسیدیم، گفتیم حالتون چطوره؟ ایشون فرمود که انسان وقتی که یه جاش درد میکنه توجه نداره کجاهاش درد نمیکنه. اون وقت که وقتی یه جا درد میگیره و تازه میفهمه که چقدر مشکل هستش. حالا هر جای انسان که مشکل پیدا میکنه خیال میکنه این بدترین مشکل هستش که انسان. به هر حال یکی عافیت هست، یکی امنیت هست. امنیت هم تا خدای نکرده تبدیل به ناامنی نشه انسان نمیتونه متوجه بشه که چقدر این نعمت ارزنده است. خداوند این نعمت رو مستدام بداره. صلوات خط بفرمایید. بحث در تحلیل و تبیین و نقد فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رابطه با مسئله لا ضرر و قاعده است که از آن استیاد شده. ایشون نظرشون این است که همونطور که توضیح دادیم این نهی در لا ضرر نهی چی هست؟ نهی سلطانی است، نهی حکومتی است. مثل شیخ یا آخوند یا فاضلتونی که میگفتن این نفی است و نفی حکم است با تفاوت مبانی، ایشون اینجور قبول ندارن. مثل خدمتتون عرض کنم شیخ خوش‌شریعه هم قائل نیستن که نهی نهی مولوی است، بلکه قائلن که نهی نهی سلطانی است. عرض کردیم که بعضی از شاگردان ایشون و فقهای بعد از ایشون این حرف رو مورد نقد قرار دادن. اولین مطلبی که توضیح دادیم و حالا به اشاره میگیم تا به نقطه بحث برسیم این بود که اولین نکته این که این نهی در لا ضرر تناسبی با حکم حکومتی نداره و شواهدی هم که حضرت امام برای اثبات این مدعا آوردن قابل خدشه است. اولین شاهدشون روایت مسند ابن حنبل بود که تعبیر شده بود قضا رسول الله بر این که لا ضرر و لا ضرار، که اشاره شد اولا این روایت از نظر مبانی ما حجت نیست، ثانیا قضا که در این روایت آمده به معنای حکم نیست، یعنی نمیتونیم بگیم قطعا به معنای حکم است، ممکن است به معنای حکم باشه، ممکنه به معنای داوری. بنابراین اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شاهد دومشون این بود که فرمودن که اینجا نزاع در شبهه حکمیه نبود. اون هم متن روایات رو که ملاحظه میکنیم نه، اینها در شبهه حکمیه اختلاف داشتن و اختلافشون رو به پیغمبر بردن، به محضر حضرت بردن و حضرت بر اساس حکم الهی دستور میده قلع اون نخل رو بکنن و این شاهد هم قابل قبول نبود. اما شاهد سوم که بیشتر امام روی این شاهد سوم تمرکز داره و همونطور که ملاحظه میکنه روی تخته منعکس شده که با دقت بیشتری این هم مطلب ایشون و هم جوابی که به ایشون داده شده، در نقد فرمایش ایشون گفته شده، مورد توجه قرار بگیره. امام فرمایششون این بود که شاهد سومشون این بود برای اثبات اینکه نهی ظهور داره در نهی حکومتی، ایشون گفتن که فرمودن که این لا ضرر و لا ضرار تعلیل است برای امر به قلعه. همونطور که ملاحظه میکنید نوشتوش اولین نکته اینه که اولین مقدمه اینه که لا ضرر تعلیله. تعلیل چیه؟ تعلیل امر به قلعه. چرا پیغمبر دستور داد که این نخل را در خونه انصاری بود بکنن؟ امر به قلعه برای چی بود؟ علتش این بود که لا ضرر و لا ضرار. گفت برو فرمود بکنید. چرا بکنید؟ چون لا ضرر و لا ضرار. این تعلیله. خب نکته دوم، مقدمه دوم این است که این تعلیل نه با مبنای، با اینجا اضافه کنید، نه با مبنای نفی حکم ضرری تناسب داره و نه با مبنای نهی مولوی. با هیچ کدوم از این دو مبنا، یعنی نه با مبنای آخوند جور در میاد، آخوند و شیخ جور در میاد که اونها نفی حکم ضرری قائل بودن، نه با مبنای خدمتتون عرض کنم که شیخ الشریعه که میگفتن نهی مولوی باشه. چرا این تعلیل با مبنای نفی حکم ضرری و نهی مولوی جور در نمیاد؟ زیرا این استدلال هست، مقدمه سوم، این دو معنا امر به قلع که خود اضرار است را توجیه نمی کنند. امر به قلع چیه؟ این که میگه پیغمبر میفرماید که برید بکنید، خب اینم داره ضرر میکنه دیگه، این دیگه به دردش نمیخوره، میگه بکنید بندازش دور دیگه، دخ خرما رو گرفتن کندن دیگه جای دیگه، خب این ضرر کرد، این ضرری هستش که وارد شد به آقای سماره. خب این ضرر، این خودش اضراره. اون وقت با نهی مولوی پیغمبر میگه چی؟ اضرار جایز نیست. خب جایز، اینم اضرار دیگه، پس این جور در نمیاد. با نفی حکم ضرری پیغمبر میگه لا ضرر. خب پس چرا میکنی؟ اگه لا ضرر هست، نفی حکم ضرری هست، پس چرا میکنی؟ اگر نهی مولوی است جایز نیست کنده، خب مال اینم جایز نیست دیگه. گفت با اوکی یجور و با ایلا تجار، مثلا اون برای اون ضرر زدن به او جایزه، ولی ضرر زدن به این جایز نیست. با نهی مولوی حالا اجازه بدید تموم کنی، حالا الان روشن میشه مطلب. بنابراین این فرمایش امام را عرض کنیم، بعد الان توضیح میدم. بنابراین این نه، فرمایش امام اینه که نه با مبنای نفی حکم ضرری تناسب داره این تعلیل، نه با نه مبنای نهی مولوی. چرا؟ چون این دو معنا امر به قلع که خودش اضرار هست رو توجیه نمی کنه. این که میگه لا ضرر، خب اینم ضرره، لا اضرار نکنی اینم اضراره. نتیجه ای که از این سه مقدمه میخواد ایشون بگیره چیه؟ نتیجهش اینه، تنها معنای متناسب با تعلیل اینه که نه حکومتی باشه. یعنی اگر نه حکومتی باشه، این با این جور در میاد، میگه که من نمیگذارم، در واقع اینجوری هست، نه میگه نباید حکومت، حاکم هستم، وقتی حاکم میگوید نباید، معناش اینه که چیه؟ نمیگذارد. پس این که تعلیل کرده، گفته لا ضرر و لا ضرار، تعلیل که امر به قلع رو تعلیل کرده به لا ضرر، متناسب است با چی؟ با حکم حکومتی. این فرمایش امام روشن شد؟ اگه کسی اینجا صحبتی داره سوال کنه، که اینجا بعد بخوایم نقد کنیم، اونجا دیگه اونجا جای بحث در فهم فرمایش امام نیست. خب این من خیلی واضح هم نوشتم هم توضیح دادم که دیگه روشن بشه فرمایش.
فرمایش
اصلا شیخ بحث حکومتی رو نکرد، اصلا بحث حکومتی فرمایش این حرف امام هست که میگه این فرمایش شما که میگه نفع حکومتی هست، خب این نهی حکم است، میفرماید این با تعلیل جور در نمیاد. بله بله، که حرف شیخ بشریه. نه نه، میخواد بگه اگر قائل شدیم فرمایش امام اینجا این قابل چیز نیست، تعلیل قابل فهم نیست. میفرماید این تعلیلی که این حرفی که شما اشکال به شیخ میکنه در واقع، میفرماید که این تعلیل که شما گفته که بکن رو مبنای شما اشکال داره. این تعلیل، این تعلیل که میفرمود که بکن، چرا بکن؟ میگه لازاره. خب که نمیشه لازیرم زراره، این زراره چرا بکنم؟ چرا میگی بکن؟ باید حکم حکومتی باشد تا اون بکن جور در میاد. ولی حکم شرعی هم، من میگم حکم شرعی لا ضرر، حکم لا شرعی اینم، پس اینم ضرر دیگه، پس اینم نیست. اون که حل میکند این است که مشکل رو حل میکند دستور قلع است، که دستور قلع حکم حکومتی است. خب اونو نداره دیگه، نفی میکنه، میگه که ضرر نیست. خب اینجا میگه اینجا مگه ضرر نیست؟ خب پس لا ضرر میاد، لا ضرر میاد دیگه. اگر لا ضرر هست اینم ضرره دیگه، پس اینجا حکم نداره اشاره. نفی مگه نف نکرد حکم ضرر رو؟ پس میگه نکن، میگه نکن دیگه. لا ضرر پس به اینم ضرر نزن. لا ضرر یعنی لا حکم ضرر، اینم حکم ضرری است. اینم حکم، اگه بخوایم بگیم اینجا حکم ضرری است، میگه نکن دیگه. چه بگیم نه، چه بگیم نه، میگه اینم نکن. هرچند اون ضرره، اینم ضرره، ولی اون چیزی که مشکل رو حل میکنه این است که حکم کنه که چون تو داری مشکل برای مردم ایجاد کردی، حکم کنه که بکن بندازو. حکم حکومتی است. جوابی که آیت الله سیستانی داده اینه، ملاحظه میفرمایید که نهی در لا ضرر اولین نکته اینه. دو تا جوابشون داره. جواب اولش اینه، نهی در لا ضرر چه مولوی باشد چه سلطانی، امر به قلع رو توجیه نمی کنه. شون می فهم اشکالی که شون به امام میکنه، میگه شما میاد بگه نهی مولوی است، پس تعلیل حل میشه، مشکلش حل میشه. ما میگیم نه، ایشون میگیم نه. چه نهی مولوی باشه چه سلطانی باشه، رو فرمایش شما مشکل حل نمیشه. چرا؟ زیرا هیچ یک دلالتی بر تشریع این اضرار نیست. این هم نکته قابل توجهی است. حالا فرض کنید حضرت پیغمبر اکرم فرمود چی؟ این نهی سلطانی، درسته؟ نهی مولوی میگه ضرر نزن دیگه، نهی سلطانی هم میگه ضرر نزن. این مشکل رو حل نمی کنه، تشریع نمی کنه چیزی رو. نهی سلطانی که چیزی رو تشریع نمی کنه. چه نهی سلطانی باشه چه نهی چی باشه، مولوی باشه، مفادش اینه که این کار نکن. نتیجه این است که مشکل با حکم سلطانی حل نمیشه، همونطور که با حکم مولوی حل نمیشه با اینکه سلطان بگه نکن، با اینم حل نمیشه. چی مشکل حل میکنه؟ برو بکن. اون برو بکن آخر اون حکم سلطانیه. لا ضرر چه سلطانی باشه چه مولوی باشه چه نفی باشه چه نهی باشه، هیچ کدوم مشکل حل نمیکنه. اون چه مشکل حل میکنه دستوره، اون دستور حکم سلطانی است. این دستور کندن، اون که آخر سر گفتش که بردار بزن تو صورتش یا بردار بنداز کنار، این حکم، اون حکم سلطانی است. لا ضرر و لا ضرار هیچ کدومشون حکم سلطانی نیست در معنای نهی یا نفی. در معنای اینو دقت کنید، در معنای نهی یا نفی، چه سلطانی باشه چه غیر سلطانی باشه چه نفی باشه چه نهی باشه، هیچ کدوم مشکل حل نمیکنه. اون چه مشکل رو حل میکنه اون دستور آخره، یعنی بر اساس اون حکم شرعی که لازرر کسی نمیتواند به کسی ضرر بزند، اینجا چیکار میکنه؟ دستور میده او رو بکن. اون دستور اجرایی است که مشکل رو حل میکنه. اینه. بنابراین دستور اجرایی قانون عام الهی. میخواست قانون چه بگه؟ هم قانون رو بگه هم دستور اجرایش بده. اول گفتش یه قانون حکم الهی رو گفت، فرمود که لا ضرر ولا ضرار، بنابراین تو حق نداری باز یه اجازه بگیری، آمدن تو ضرر داره به این خانه انصاری، باز اجازه بگیری. گفت حکم الهی رو قبول نمی کنی، نوبت حکم اجرایی شد، حالا میخوام حکم اجرا کنم. اون قانون نه، نه حکم حکومتی نشد دیگه. ببین لا ضرر حکم الهی است، قانون عامه. ضرر حکم ضرری اسلام ندارد. چون حکم ضرری اسلام ندارد، قانون سلطنت انسان بر اموالش محدود است بر این که به کسی ضرر نزند. این قانون عام. خیلی خوب. خوشی قم همین میگه. دستور آخر. ببینید دستور آخر. ببینید دستور نه، اگر فقط فرمود حرفش امام تمام بود. اگر فرمود، اگه گفته بود فقط گفته بود دیگه، اونا رو نگفته بود، یعنی قانون کلیشو نگفته بود. فقط دستور ده حکم. نه خیلی اتفاقا خیلی روشنه. نه ظهور روایت هم اتفاقا همینه. ببینید قانون یه ظهور دارد که لا ضرر، اصلا حکم ضرری نیست، همین که شیخ میگه. ببین لا ضرر، شیخ میفرماد لا حکم ضرری، درست هم هست. حکم ضرری در اسلام نیست. اما اینکه این حکم ضرری هست، اگر کسی گوش نداد چیکار باز کرد؟ اون چیکار باز کرد؟ اون دستور آخره. بله؟ اگر گوش نداد، ببینید اگر گوش داد به این که لا ضرر رو قبول کرد که لا ضرر، اسلام حکم ضرری ندارد، پس محدود از حق شما، حق سلطنت شما، اینو قبول کرد که اجازه بگیره، دیگه اینجا بحثی نیست، دیگه تموم میشه، چندان دیگه تو کار نیست، حکم سلطانی دیگه در کار نیست. اگر نه این حکم الهی رو گوش نداد و گفت نه من بدون اجازه میخوام، نه قسمت اول حکم سلطانی نشد، قسمت اول گوش میداد دیگه، نه حکم حکومتی نیست دیگه، اینجا اجازه بدید اینجا حکم حکومتی نیست. لا ضرر یعنی حکم ضرر نیست، یعنی استناد پیغمبر کندن خودش، ببینید تحلیل با این جور در میاد، کندن خودش رو دستور قلب رو استناد میکند به حکم الهی، به حکم خداوند حکم کرده لا ضرر، حالا که تو میخوای ضرر بزنی میکر میزان دور. هر خیلی قشنگ میشه روایت. نه حکم قانون کلی، حکم مولوی عرض کردیم، حکم مولوی جزئیه، هیچ وقت حکم مولوی کلی نیست. حکم حکومتی این است که بگی بکن، این حکم جزئی میشه. این یه جوابش هست. بنابراین ایشون میفرمایند که اون چه مشکل حل میکنه، دستور اجرای قانون عامه که ما قبول داریم، که این هم حکم ایشون هم قبول داره که اینجا حکم حکومتی هم هست، ولی همون دستور آخر حکم حکومتی است، نذار لازمه دی جوران نمیکنه دی، وقتی گوش داد کیفرش میکنن کی وقت، بله کیفره دی، اینجا مجازاته، کیفره اینجا دیگه اصلا مجازاته دی. نه دیگه نواس دیگه مجازات شده، تعذیر معناش همینه دیگه، تعذیره اینجا، تعذیر معناش همینه دیگه. نه یه نوع تعذیره، بله درست میفرمایید، یه نوع تعذیر، شلاقش بزن که وادارش کنن، یه نوع شنگه بکن بزن دور که اونم یکی دیگه، یه نوع شنگه پولش ازش میگیرن، یعنی چند جوری میشه چیز تعذیر. پیغمبر این نوع حاکم دیگه، تعذیر شما تدریس کردید دیگه، تعذیر اختیارش دست چیه؟ دست حاکمه، هر کدوم بینه مؤثرتره همون کارو میکنه. پیغمبر اینجا تعذیرش این بوده که بکن بزن. این یه جواب. جواب دومی که مبنای خود آیه سیستانی هم روشن میشه ازش، اینه که لا ضرر این حکمش، یعنی لا حکم ضرری، هم حرف شیخ رو قبول داره ایشون. یعنی اکثر تقریبا فقهای گذشته و حال حرف شیخ رو نتونستن رد کنن. یعنی حرف شیخ حرف بسیار قرصی هست، البته در یه حدی که حالا عرض میکنه. لا ضرر یعنی لا حکم ضرری، این رو قبول دارم. ولی لا ضرار یعنی چی؟ چون ضرر همونطور که در چه یک جلسه از جلسات قبل گفتیم، ضرر اسم مصدره، یعنی زیان نیست. زیان نیست یعنی چی؟ یعنی حکم زیان نیست، حکمی که زیان آور باشد نیست. این همونطور که شیخ فرمود. ولی لا ضرار یعنی چی؟ لا ضرار مصدره، مصدر یعنی ضرر زدن، ضرار یعنی اضرار، که بعض از روایت هم لا اضرار هم هستش. حالا اضرار باشه یا ضرار باشه فرق نمیکنه، ضرار هم معنی اضراره. لا ضرار دو تا معنا ازش استنباط میشود. یکی نهی مولوی از اضرار. وقتی میگه اضرار نیست، خب اینجا اضرار که هست. وقتی اضرار هست یعنی چی؟ یعنی نباید اضرار باشه، نباید ضرر، مثل لا فسق ولا فسوق، یعنی نباید این باشه. اینجا ازش دو تا معنا استفاده میشه. یکی محی مولوی، یعنی حق ندارد کسی به دیگری ضرر، ضرر زدن نیست، یعنی کسی حق ضرر زدن به دیگری را چیه؟ ندارد. یکی هم ازش استفاده می شود، این تنها فرق فرمایش خدمتون عرض کنم که آقای سیستانی با شیخ و دیگران این است که حالا یه مبناییشون هم روشن میشه که هفتمین مبنا میشه، که از این لازدرار تشریع استفاده از قدرت برای مقابله با اضرار هم استفاده می شود. یعنی اینکه لازراره ازش استفاده شد، چون ضرر زدن نیست، خب حالا لا اضراره، نمیذاریم هم ضرر باشه، نمیذاریم کسی ضرر بزنه. نمیذاریم یعنی چی؟ یعنی دستور میدیم بکنن، دستور میدیم تعذیر میکنن، دستور میدیم پدر کسی رو که حالا پدرش نه، خودشو براش مشکل، چون پدرش که تقصیر نداره، بله دستور میدیم که بخواه با او برخورد بکنن. لازراره یعنی ازش استنباد میشود که اولا که منهیون ان هست اضرار به دیگران، ضرر زدن جایز نیست، و ثانیا اگر کسی ضرر بخواد بزنه یا ضرر زده باشه، میام جلوشو میگیریم باش برخورد میکنیم. لا اضراره نمیگذاره، در نظام اسلامی حاکم نمیگذارد کسی با کسی به کسی ضرر بزنه، با استفاده از زور، از با استفاده از اسلحه، با استفاده از قدرت اجرایی جلوش رو میگیره. دو تا معنا داره. بله دیگه. بله. بله. نه، بله معناش ما فقط به نظر شما چی میشه پس صفحه 92؟ خب لا ضرارشون چه جور معنا میکنه؟ یعنی تاکید میگیره، تاکید که خلاف تاسیسه، درست نیستش. پس چی میگه؟ پس چیه؟ خب یعنی چی حکم ضرر زدن؟ که دوتاش یکی شد که نه، اولی شامل اونم میشه. لا ضرره یعنی حکم ضرری، اعم از این که حکم تکلیفی باشه یا حکم شرعی. شیخ تصریح میکنه لا ضرره، این شما خلاف فرموشه شیخ میگه، شیخ تصریح میکنه یعنی لا حکم ضرری، حکم تکلیفی باشه یا حکم چیز باشه، غیر تکلیفی باشه، معاملی باشه، هم در معاملات هم چیز فرق نمیکنه. ببینید این یا حالا من دیگه عبارت حال یکی از اینا رو واسه یا واسه یه تاکیده یا واسه همین مبنا رو قبول بکنه. به هر حال این الان ما نمیتونیم بگیم که ظاهر روایت این است که لاز ضرار یعنی ضرر زدن نیست. اینجا ضرر زدن نیست یعنی چی؟ یعنی منهی عنه. این بعید نیستش این مسئله از عصر. حالا هرچند یه مقداری زور میبره همونطوری که شما هم به ذهنتون ثقیل میاد، ولی کن بعید نیستش این فرمایشش. حالا اجازه بدید تا بریم جلوتر ببینیم که چی میشه. خب بنابراین تا به حال این شد 7 تا نظریه. یکی نظریه شیخ که نفی حکم، یکی نظریه آخوند که میگه نفی حکم به لفظان نفی موضوع، یکی نظریه فاضل تونی که فرمود که نفی ضرر غیر متداری که کسی قبول نداره، چهارمین نظریه نظریه شیخ الشریعه است که گفت نهی مولویه، پنجمین نظریه نظریه آیت الله سبحانی بود که میفرماید نفی ضرر حکم ضرری ناشی از چی؟ انسان، که ضررش ناشی از انسان باشه. اینم یه نظر بود. باز هفتمین نظریه نظریه آیت الله سیستانی است که میفرماید نفی از ضرر و نهی از چی؟ اضرار و تشریع مقابله با اون. یعنی هر سه تا میگه ازش استفاده میشه. اولا نفی حکم ضرری، ثانیا نهی از اضرار، و ثالثا تشریع مقابله با چیه؟ مقابله با ضرر زدن با دیگران. ایشون میگه هر سه تا از این استفاده میشه. حالا هشتمین نظریه شیخ صدو دیگه، آخرین نظریه است که فعلا اینجا مطرح شده. شیخ صدو چی میگه؟ رحمت الله آیه ابن واوی که اینجا در محضرشون هستیم، این بزرگوار، ایشون میگه، البته ایشون که نبوده موقعی که این نظریه ها اظهار شده، این نظریه ها عمدتا از زمان، حالا توضیح میدیم در ادامه بحث، از زمان علامه مطرح شده. در قدما هم این قاعده لازرد اون نموده چندانی نداره، ولیکن شیخ صدوق از فرموش اینجا استفاده میشه. اصلا این حرفا نیست، نفی حکم و نفی چه و چه مولوی باشه چه سلطانی باشه، چه اینجوری که آقای سوهانی فرمودن یا آقای سیستانی، هیچ کدوم از اینا نیست. میگه این چی؟ لا ضرر ناظر به این معناست که اولا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام هست، و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام هم ناظر به این معناست که خدمتتون عرض کنم که اگر کسی مسلمان شد نباید از غیر مسلمان خلاصه مشکلاتش بیشتر باشه. یعنی اعتقاد به اسلام مایه ضرر و زیان انسان نمیشه. این جمله رو میخوای یادداشت کنی، اینو یادداشت کنی. حاصل فرمایش شیخ صدوق اینه که اعتقاد به اسلام مایه ضرر و زیان انسان نیست. چرا ایشون اینجوری گفته؟ از کجای فرمایش شیخ اینجا استفاده میشه؟ از فرمایششون در من لا یحضر الفقیه. در من لا یحضر الفقیه جلد چهارم این چاپایی که ما داریم صفحه 234 هستش، باب 171 با عنوان باب اینه، باب و میراث اهل الملل. میراث اهل، اصلا ایشون این روایت در باب میراث اهل الملل آورده. فرموده لا یتوارث اهل ملتین، اگه یک کسی کافر باشه از کافر چیه؟ ارث. والمسلمو بعد میفرماید والمسلمو یرث الکافر والکافرو لا یرث المسلم. اگر کسی مسلمان باشه باباش کافر باشه اسم میبره، ولی عکسش کافر از مسلمان، اگه بچه کسی مسلمان بچهش کافر شد دیگه از باباش یه ارث نمیبره. و ذالکه اصل الحکم فی اموال مشرکین انها فیع، این اصل حکم در اموال مشرکین هست که اینا فیع مسلمین هست. و ان المسلمین احق بها من المشرکین، دیگه به بچه های مشرکشون هست نمیزه، این دست مسلمان میزه. و ان الله عز و جل انما حرم علی الکفار المیراث عقوبتا لهم به کفرهم، میراث رو بر کفار حرام کرده، این عقوبت کفرشونه، کار اونا که گوش به حرف ما نمیدن. کما حرم علی القاتل عقوبتا لقتله، کما که قاتل اگر کسی کشش از مورثش ارث نمیبره. بقا عقوبت قتلش. و اما المسلم فلعی جرمن و عقوبتن یحرم من المیراث. اگر کسی باباش کافر باشه، بچهش مسلمون باشه، چه جرمی دارد که نباید ارث ببره؟ و کیف صار الاسلام یزیده شرن. اگه مسلمون نبود باز اینجا ممکن بود ارث ببره از باباش، ولی حالا که چیز شده اینجا ارث نمیبره. چطور یزیده شرن؟ مع قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم الاسلام یزید ولا ینقص. اسلام باعث میشود انسان منافع بیشتری داشته باشه در زندگی، نه اینکه منافعش کمتر بشه. و مع قوله علیه السلام لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لا ضرر و ضراری در اسلام نیست، که اونجا قبلا هم این رو نقد کردیم. فل اسلام، ببینید اون نتیجه چی میگیره؟ دو تا روایت کنار هم دیگه گذاشته میفرماید فل اسلام و یزید المسلم خیرن ولا یزید و شر را. معنای لا ضرر این است که اسلام چی میشه؟ اسلام باعث خیر مسلمان میشه، اضافه شدن خیر، افزوده شدن خیر برای مسلمان میشه. لا یزیده شر را، سبب میشه که از ارث محروم بشه. و مع قول علیه السلام الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اسلام برتری دارد بر سایر ادیان، چیزی بر اون دین. خب بله دیگه، قائل ربطی نداره، ما میگیم ربطی نداره، چون اصلا برده قواعدی. خب بله، والکفار به منزلت المولا موتا لا یحجبون ولا یورسون. کفار مثل مرده هستن اونا، بله، ولی که کسی مسلمان شد چیه؟ مسلمان شد اسم داره. حالا البته ایشون یه مقدار بحث زیادی کرده، خیلی ما بحث نمی کنیم. این معنا همطوری که خودتون ملاحظه میکنید، اولا فعل اسلام گفتیم که ثابت نیست، اینم که ایشون آورده در مقابل احتجاج، در مقابل اهل سنته که قائل هستن که ارث نمیبره، اینجا در مقابل اونجا هستش که اینجا این روایتی که در اهل سنت فعل اسلام داره، این روایت به همین جهت گفتیم این روایت فعل اسلام حجت نیست، چون در منابع معتبر شیعه فعل اسلام نیامده. اینجا ایشون در برابر این حرفش، در برابر سنت، در باب احتجاج، از باب احتجاج خاص به اون چیزی که قاعدش قائل هست، اولا این ثابت نیست. اگر بخواد فعل اسلام باشه هم بازم اینجا مشکل داره، خلاف ظاهرش هست. اون وقت میگه سیستانی میفهم بل لم یزهر من از صدوق تفسیر و حول الحدیث بدونه. ما جای دیگه ندیدیم که لا ضرر و لا ضرار که در روایت معتبر ما آمده رو چجوری معنا کرده تا بگیم نظریشون چی هست، که خلاصه این معنا اصلا صدوق هم اینجا احتجاج بر عامه کرده، بنابراین نظریه صدوق ثابت نمیشود که لا ضرر و لا ضرار بدون فعل اسلام مخصوص شیعه دلالت بر قاعده لا ضرر می کند یا دلالت بر قاعده لا ضرر نمی کند. برای اینم بس، اینم مسئله آخر. حالا خودمون چی انتخاب بکنیم؟ این باشه انشالله فردا یه توضیح می دیم دیگه از این بحث رد می شیم. غفر الله لنا و لکم. انشالله حالا صحبتی دارن آقایون بیان.